سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینن یا می‌شنون. امروز شنبه 24 آوریل 2021 و 4 اردیبهشت 1400. امروز ابتدای گزارش از کمک‌های دریافتی خواهد بود و بعدش فرصت هست فقط راجب دو مطلب بانت اخبار زیاده، ولی یکی برجام و یکی هم دنباله بحثی رو که شروع کردم. در واقع سیستم حاکم بر امریکا که دو هفته قبل راجبش صحبت کردم و سیستم حاکم بر چین که از هفته پیش شروع کردم، در واقع ما میدونیم به چه مناسبتی باید به ریشه ها رفت، سیستم های حاکم رو باید شناخت و در نتیجه دنباله این رو میگیرم که تقریبا بیشتر وقت راجبه اون خواهد بود، راجبه چین. بنابراین ابتدای گزارش از کمک های دریافتی از وینیپگ در مانیتوبای کانادا 75 دلار، از شهر واشنگتن 10 دلار، از بروکلین نیویورک 200 دلار، از کاونتری در انگلیس 20 دلار، از سانتا آنا در کالیفرنیا در مجموع 70 دلار، از الیکات سیتی در مریلند 25 دلار، از میشن ویهو در کالیفرنیا 50 دلار، از اوپسالای سوئد 50 دلار، از فلورنسیا در اکوادور عزیزی 50 دلار کمک کرده، از لیبرمور در کالیفرنیا عزیزی 200 دلار فرستاده که 100 دلارش برای این برنامه است، 100 دلارش هم برای برنامه مصاحبه با دکتر زرافشانه. از والنسیای کالیفرنیا 50 دلار و از اپتوس در کالیفرنیا 20 دلار. بنابراین وارد ابتدا راجع به برجام. عزیزان میتونن که به ویژه از این هفته روزنامه های اصلاح طلب به شدت فعال شدند و مثلا آرمان ملی اراده ایران و امریکا بر مذاکره است. هر شود که بازم آرمان ملی نازنین فرازی خبر نوید بخشی که احتمال احیای مجدد برجام را پررنگ‌تر می کند و غیره و غیره. در این حال هر شود که آرمان ملی بازم عزم جدی امریکا برای رفع تحریم ها محمد هادی علی مردانی. بلافاصله همین آرمان ملی ببینید چی میگه. در حالی که خانم لیندا تاماس گرینفیلد یا گرینفیلد نماینده امریکا، ما میدونیم افریقایی تبار، در سازمان ملل میگوید اگر ایران به پایبندی کامل به تعهداتش برگردد، یعنی اول ایران به تعهداتش، ما آماده بازگشت به توافق هستیم، همانطور که با مشارکتمون در مذاکرات ادامه دارد و این نشان دادیم، در حال همکاری با شرکای بین المللی هستیم تا ببینیم آیا چنین چیزی امکان پذیر هست یا نه. سپس این نکته رو میخواستم به عزیزان عرض بکنم که آرمان ملی سپس ادامه میده، به نظر میرسد چراغ سبز امریکا برای رفع تحریم های ایران تنها در شعار نبوده و امریکا در تلاش برای پیدا کردن مسیری برای کارگیری سیاست تنش زداییست و غیره و غیره. هر شود که بعد آقای روحانی به نظر می رسد ابتدا یه خبر دیگر هم برای عزیزان بخونم که واشنگتن پوست گازت مقاله به قلم گلنار متولی و ارسال ارسلان شهلا روز یک شنبه ابتدا می نویسه که علائم ذوب شدن یخها در مذاکرات وین دیده می شود بلا فاصله. روز یک شنبه جک سالیوان گفت تحریم ها زمانی برداشته خواهند شد که امریکا اطمینان روشنی داشته باشد که جمهوری اسلامی فعالیت های اتمی خود را کاهش داده باشد. تا زمانی که ما اطمینان حاصل نکنیم که تمام این کارها انجام شده، یعنی برگشتن ایران به تعهداتش، امریکا هیچ گونه امتیازی به آنها نخواهد داد. آقای روحانی، به نظر می رسد امریکا در این مرحله جدی است و می گوید تحریم ها را بر می دارد. او از سه مرحله نام می برد. آقای روحانی، مرحله اول برداشتن کامل تحریم ها که به امریکا بستگی دارد. مرحله دوم راستی آزمایی است که ما باید انجام دهیم و مدت کوتاهی قابل انجام است، یعنی راستی آزمایی مدت کوتاهی فقط احتیاج داره. مرحله سوم برگشت ما به برجام است که ما آن را به طور کامل انجام خواهیم داد. دلم میخواد آخرین خبر را هم از واشنگتن پوست برای عزیزان بخونم. یکی از مقامات بلندپایه دولت امریکا روز چهارشنبه میگوید دولت بایدن تحریم ها را به سه دسته تقسیم کرده است. یک، آنها را که میتواند بردارد. دو، آنها را که نمیتواند بردارد. سه، آنها که باید مطالعه شوند که آیا در چارچوب برجام میگنجند یا خیر. دوباره برمیگردم به آقای روحانی. میگه که آقای روحانی ادامه میده در همین صحبتش در هیئت دولت، نمیفهمم چطور کسی ایرانی باشد و از این که تحریم ها برداشته شود ناراحت باشد. از آقای روحانی باید پرسید آدمه، نمیخوام، چه کسی مخالف برداشتن تحریم هاست؟ بجز یه مش وطن فروشی که در خارجم، مردم ایران، حتی مخالفین سرسخت هم دولت و هم حکومت مخالف برداشتن تحریم ها؟ آیا امریکا تحریم ها رو که شما گفتی، امریکا در مرحله اول برداشتن کامل تحریم ها، از آقای روحانی باید پرسید، مراجعه بکنه به واشنگتن پوست، مراجعه بکنه به عرشبت که روزنامه های دیگه امریکا، به صحبت های خود بایدن، به صحبت های جیک و سالیوان، به صحبت های آقای انتونی بلینکن. تحریم ها را به طور کامل در می دارند و موقعی که به طور کامل بر ندارند و آیا از آقای روحانی باید پرسید، اینا را نمی دونه که ما دو تا لغت داریم، یکی ریووک یعنی لغو، یکی سسپنشن یعنی تعلیق. اینا تحریم ها رو میخوان ریووک بکنن، حالا هر بخشی رو که سه دسته کردن، همونهایی رو که میخوان بردارن، اینا رو لغو میکنن، ریووک میکنن یا تعلیق میکنن، سسپند میکنن و بعدش هر 120 روز یا 150 روز دوباره روزی از نو. در این فاصله ایران چه کار باید بکنه؟ 10 میلیارد دلار دیگه شانس فوش ها رو باید حلبی کهنه بکنه، تمام فعالیت های اتمیش رو برداره، دوباره به نقطه صفر برسه تا دوباره امریکا رفت بکنه. و آیا با این هیئتی که از اسرائیل در میاد، رئیس ستاد ارتش و تمام اشرار رئیس موساد و امسالان دارن همین یک شنبه فردا وارد واشنگتن میشن، آیا واقعا کنگره امریکا اجازه به بایدن خواهد داد که تحریم ها رو برداره؟ و حتی اگر به طور موقت بایدن تحریم ها رو برداشت، دولت بعدی امریکا که میاد چی؟ مردم ایران نمیخوان تحریم ها برداشته بشه؟ بنده نمیخوان تحریم ها برداشته بشن؟ آقای روحانی، چرا خاک تو چشم مردم میپاشی؟ حقایق رو به مردم بگو. ما ملت ایران توی این چاه افتاده، توی این دام افتاده. الان اینا در صدد یک دام از اون بدتر و یا یک چاه از اون عمیق‌تر میخوان برامون درست بکنن. مردم رو فریب نده، حقایق رو بگو. آره، تقصیر هر کسی که بوده، ولی آیا ایران حق اینو داره که خودش، اگر واقعا کشورهای اروپایی اورانیوم غنی شده در 1999، حالا هرچی بریم عقب، میدادند، ایران احتیاجی داشت که برنامه اتمی داشته باشه؟ اگر 20% بهش میدادند برای رئاکتور اتمی تهران که مصارف پزشکی داره، اروپایی ها میدادن، امریکا میداد به ایران؟ برنامه اتمی ایران به چه دلیل آغاز شده؟ که خودش رو مستقل بکنه، هم برای رئاکتور اتمیش برای برق، هم 20% برای رئاکتور اتمی تهران. اگر میدادن در سالهای 2005، 1999 و غیره و غیره، طی تمام اون صحبت ها برزیل و ترکیه و امثال هم حاضر شدن که چیزهای اتمی ایران رو نگه بدارن به اروپا یا بدن، آیا قبول کردن؟ بگذاریم، نمیخوام، این داستان مفصلیه که هم گرگ پورتر هم نویسندگان دیگه و مورخین دیگه اینا رو کاملا، حتی حسین موسویان، به نوشته های حسین موسویان مراجعه بکنیم. آخه وطن فروشی شما روحانی و ستون پنجم تا کجاست؟ وطن فروشی تا به کجا؟ ما مخالف برداشتن تحریم ها نیستیم، ما مخالف برجام نیستیم. چه کسی رفته بیرون؟ چه کسی حالا میخواد؟ و اینا، من اخبار دیگه رو برای عزیزان بخونم که اینا فقط باید اخبار دیگه رو پیدا بکنم که اینا میگه آره ما یه مقدار از این تحریم ها رو بر میداریم. هدفشون چیه؟ هدفشون اینه که به برجام برگردن، برای که بتونن از سیستم و یا مکانیزم ماشه استفاده بکنن که اون وقت تحریم ها فقط تحریم های امریکا نباشه، تحریم های سازمان ملل باشه، که بعدش اون وقت چین و روسیه به عنوان اعضای سازمان ملل مطلقا نمیتونن به ایران کمک بکنن. هدف امریکا اینه، برگشت به برجام و استفاده از سیستم ماشه است. بگذاریم، چون فوق‌العاده دردناکه، دلم میخواد مردم ایران باید بدونن که روزنامه‌های اصلاح طلب و دولت روحانی و یارانش به حلقه نیاوران و مشاورینش اینا ثابت کردن که عامل اجنبی هم، اینا ثابت کردن که عامل دشمن هم. شما به روزنامه های اصلاح طلب نگاه بکنید که منافع امریکا رو به طور 100% به منافع ایران ترجیح میدن. فراماسیونر ها اینطور بودن، منتها فراماسیونر ها پنهان میکردن، خجالت میکشیدن. اینا افتخار میکنن به وطن فروشی، به این که منافع دشمن رو به منافع ایران ترجیح دادن. اینه داشتم. بنابراین عرشبت که من میرم روی مطلب دیگه که همین روزنامه های اصلاح طلب، شما ببینید همینا، همین روزنامه ها علیه واکسن اسپوتنیک وی که این وطن فروش ها به عنوان اسپوتنیک 5 که منم نقل قول ازشون کردم، اسپوتنیک وی، ببینید چه تبلیغاتی می کنم. عرشبت که و یا چطور از کره جنوبی آقای آرمان ملی محمد سیاه میگه بازار بدون رقیب انحصار، بازار بدون رقیب انحصار را افزایش میدهد در حمایت کامل از شرکت های الژی و سامسونگ مقاله می میشه. چه اینا کره جنوبی که دشمنی رویاروی خودشو با ایران نشون داده هنوز پولای ایران رو برای خرید واکسن نذاشته، نداده، بدین روزنامه آرمان ملی چه دفاعی از کره جنوبی میکنه؟ اینا در خدمت دشمن نیستن؟ اینا ستون پنجم نیستن؟ عزیزان منو به چالش بگیرن. بنابراین من میرم روی بحث راجب چین که همین داستانه، نه تنها اصلاح طلبا، نه تنها بیژن زنگنه ها، نه تنها روحانی ها به اسحاق جهانگیری ها چطور دست رد به سینه چین زدن با آنکه 1 میلیارد دلار سرمایه گذاری کردن به محضی که 2015 برجام امضا شد بیرونشون کردن. اون وقت حالا چین رو متهم میکنن که آره بیوفایی کرده، عهد شکنی کرده. چی بیرونشون کرد غیر از همین بیژنی که سنگ نه؟ اینا در وطن فروشی اصلا گفتم دست حتی فراماسیونرها رو از پشت بستم. هفته گذشته من از زبان سمیر امین تا حد زیادی تونستم راجع به سیستم حاکم بر چین رو توضیح داده بود و اونم نتیجه مسافرتی بود که در 2012 به چین کرده بود و من اینجا توضیح دادم که چطور دیدگاه خود من راجع به چین چه تغییراتی کرده، که در واقع موقعی که سیاست های دنگ شیاپینگ شروع کرد به پیاده شدن از دهه 80 و به ویژه دهه 90 خود من به شدت مخالف این برنامه ها بودم و همینطور که صحبت کردم از ابتدا مجله مانتلی ریویو که من دنبالش میکنم و شخص هم پاشویزی و هم حریم اکداف و حتی سمیر امین کم کم که به قول معروف قضایا در چین ورق میخوره و موفقیت های عظیمی که چین به دست میاره و بر همه آشکار میشه که چین این نیست که به طرف سرمایه داری داره میره و یا این که میخواد به اصطلاح ایده های سوسیالیستی رو کنار بذاره و یه برنامه مدون داره و برنامه دقیق داره که اتفاقا سمیرامیان بهش اشاره میکرد که آره اینا یه برنامه مدونی دارن، منتها من تا الان ندیدم که این برنامه مدون رو اعلام بکنن یا به طور دقیق بیان بکنن. که خوب در 2015 کنفرانس حزب کمونیست، حالا کنفرانس چندمینشون هست نمیدونم، تشکیل میشه و تمام این برنامه ها به دقت آشکار میشه که به طور کلی برنامه جدید چین بعد از روی کار اومدن تنگ شیاوپین چی هست، که من امروز بیشتر برنامه رو صرف این قضیه میکنم و اخبار مربوط به چین رو و دستاوردهایی که این برنامه داشته. و به همین ترتیب ما میبینیم که حتی مانسی ریویو نظرش رو تا حد زیادی تغییر میده، اجازه میده که نویسندگان خود چین مقاله هاشون رو برای مانسی ریویو بفرستن و در نتیجه خود جان دلامی فاسترم که الان در واقع سردبیر مانسی ریویو هست نظرش رو تا حد زیادی تغییر میده، همینطور که خود من در واقع. بنابراین حالا ببینیم، چون بعضی از چپ‌ها هم نمیدونم اگه بشه اسمشون گذاشت چپ، بعضی ها میگن که آره چین به کشور سرمایه داریه و بعضی ها از اونم فراتر میرن و بگن نه تنها سرمایه داریه بلکه یه کشور امپریالیستیه. بنابراین ببینیم اینطور هست یا نیست. و من در سال 2017 این برنامه ای رو و مقاله ای رو که در مانتی ریویو چاپ شد به قلم دو نفر از دانشمندای خود چین، دین سیاوگین و چنگ انفو، در مانتی ریویو ژانویه 2017 اینجا من خوندم و مطرح کردم، منتها الان با این تفاهم نامه 25 ساله ای که با ایران بسته شده و مخالفین ریز و درشت چه در خارج و چه در داخل علیهش قطع علم کردن از جمله ستون پنجم، باید ببینیم که این برنامه چیه و دوباره باید این رو من مطرح بکنم تا ببینیم واقعا چین یک کشور سرمایه داری و یک کشور امپریالیستیه که میخواد هر سبت که مسلط بر ایران بشه یا داستان چیز دیگریست. مقاله اینطور آغاز میشه: از الگوی چین در جاهای مختلف به عنوان نوعی نئولیبرالیسم یا نوع تازهی از اقتصاد کینزی نام برده میشود، یعنی در واقع اقتصاد سرمایه‌داری نوع کینزی. ما در برابر این موضع‌گیری ها معتقدیم که پیشرفت ها و دستاورده های مهم اخیر، این پیشرفت ها و این دستاورده رو حالا من از زبان نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم، از زبان دیوید لیونهارت که 10 سال به 10 سال میره به چین، خبرنگار در واقع اقتصادی نیویورک تایمز. قبلا بازم من مقالش رو خوندم ولی در این زمینه حالا اهمیت پیدا میکنه که داستان چین اصلا چیه و این دستاوردها نتیجه چه برنامه‌ای بوده و هست. که پیشرفت‌ها و حتی گفتم آقای نیلی، فرهاد نیلی برادر مسعود نیلی، دستاوردها رو مفصل در همون گرد همایی‌های دنیای اقتصاد که من نمیدونستم فقط مال اصلاح طلبانیست، این اصلاح خیلی مهمتره، یه دستگاه فکری خدا داند که با چه چیزایی وابسته است. و حتی به طور مسرد که یه انسان ترقی خواهه هر شبت که صحبت از اون میکنه که به سایی کشور سرمایه داری باید ببینه نتیجه پیشرفت های که این دستاوردهای اخیر نتیجه پیشرفت های تئوریک در اقتصاد سیاسی است. به نظر من کاملا همینطوره. حالا خواهیم دید که این چون فرجان سمیرعبین به عنوان سرمایه‌داری دولتی ازش اسم میبره، در حالی که خود به اصطلاح هم حزب و هم این دانشمندا به عنوان سوسیالیسم با چهره چینی ازش اسم میبرن، که به نظر من این به حقیقت نزدیکتره. حالا صحبتشو میکنم که منشأ آن در خود چین است، در حالی که مشکلات عمده‌ای که توسعه چین با آن روبرو بوده چی بوده؟ از زمان از سال 78 که سرمایه‌های خارجی رو و سرمایه‌های خصوصی رو اجازه دادن وارد بشه چه ضرباتی اون زمانی که با تمام قوا در واقع مالتی ریویو علیه این سیاست‌های جدید چین قد علم کرد. و خود من به شدت در واقع به نوعی من ترس دارم داشته بود که چین داره انقلابش از دست میده، انقلابش داره مزمحل میشه. بنابراین در حالی که مشکلات عمده‌ای که توسعه چین با اون روبرو بوده، مراحل اولیه اون تغییر سیاست رو داره میگه، انعکاس اثرات مخرب نئولیبرالیسم غرب بوده است که در ابتدا بود پیاده کردن، در واقع یه سرمایه‌داری وحشی رو آغاز کردن که چه فشادی، که گفتم واقعی میدان تیانمن در اشرمون بود. بعد میگه که به اصطلاح پرزیدنت شی جین‌پینگ در نیاز به حفظ و تکامل اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای قرن 21 و تطبیق آن با نیازها و منابع چین تأکید داشته است. در واقع یک بخش، یعنی بخش رادیکال کاملا مشخصه. به عزیزان عرض بکنم اینا هر کدومش احتیاج به توضیح داره. در آخرین شماره مجله بازم مانتی ریویو یادم رفت با خودم بیارم، مقاله ای هست راجع به اینه که اصولا سوسیالیسم چجوری میخواد پیاده بشه در سطح جهانی. مقاله فوق العاده جالبه، در واقع تفسیرش باید کتاب بسیار جالب. مسئله به همین سادگی نیست، مسئله این نیست که به طور یک خطی، همونطور که گفتم هم در مقدمه این که مارکس به جلد اول کاپیتال می‌نویسه، بارها و بارها بهش اشاره کردم، و هم در مانیفست که آره میگه که کشورهای اروپای غربی سرمایه داری میشن و بعد این با یک مارش منظم و تکخطی میره ابتدا اروپا رو، بعد روسیه رو، بعد چین رو، بعد ایران رو، بعد چین رو، بعد اندونزی رو، بعد همه اینا رو سرمایه داری میکنه. بنابراین جنبه ترقی خواه داره، دارد، و بعدش بازارها اشباع میشه و در نتیجه در غرب اروپا انقلاب اتفاق قاعد افتاد و بعد به کمک کشورهای دیگه جنوب و شرق میاد و دخته. ما میدونیم مارکس بعدن این نظرش رو تغییر میده، مجبور تغییر بده، صحبتش رو من بارها با بارها کردم. بنابراین بعضی از چپها میان لا اله رو میگن، الا الله رو که بعد از 1870 مارکس 30,000 صفحه مطلب نمیشه، که الان مجموعه آثار 114 جلدیش داره در هلند چاپ میشه، اینا رو نادیده میگیرن. فقط همون اونچه رو که در مانیفست گفته و در جلد اول کاپیتال گفته از اونا نقل قول میکنن، اونایی رو که اسم بردم، آقای بیل وارن و یارانش و آقای مثل دیوید هاروی و امسالوم و امسالوم که بعضی از چپ ها دنبال اینا افتادن. رفتن به سوی سوسیالیسم یه چیز تک خطی نیست، دیالکتیک اینا رو به ما درس میده، عقب نشینی داره، پیشرفت داره، از غرب به شرق میاد، از شرق میتونه به غرب بیاد. همینطور الان چین از آنچه که بر سر انقلاب اکتبر رفته درس گرفته، ولی همینطور که هفته گذشته گفتم امکان برگشت به سرمایه‌داری نداره. مسلمه که یک بخش امریکایی داره، یک بخش اطلنتیکیش داره، همینطور که همین بخش اطلنتیکیش تونست انقلاب اکتبر رو به اون روز برسونه که ما در سال 89-90 دیدیم که چه اتفاقی افتاد. دیوار برلین چی شد؟ شوروی چه بر سرش رفت؟ و چطور دوباره به سرمایه‌داری برگشت؟ چی؟ امکان این هست. بنابراین این امکان رو نباید نادیده بگیریم. بنابراین رفتن به طرف سوسیالیسم یه چیز تک خطی ساده نیست. گذار از فئودالیسم به سرمایه‌داری به قول سمیر امین 1000 سال طول کشیده، ولی لااقل ما می‌دونیم 600 سال طول کشیده. گذار از سرمایه‌داری به سوسیالیسم، اگر بشر بتونه به بقا خودش و محیط زیست بتونه به بقا خودش ادامه بده و سرپا میمونه، چند سال طول خواهد کشید؟ همین جوریه، سوسیالیسم پیروز میشه یک شبه؟ اینطور نیست. تمام این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم. برای همین که مطالعه دیالکتیک تاریخ اقتصاد سیاسی اهمیت پیدا میکنه. بنابراین از زمانی که جناح رادیکال تر حزب در سر کار میان، ببینید شی جین‌پینگ، به چه دلیله که اینا قبلش چه دوستی زیبایی با چین داشتن، از زمانی که شی جین‌پینگ میاد در سر کار، از 2012-13 دشمنیشون رو ببیشه، اخیراً از 2015 ببیشه آغاز میکنن و پیوت تو ده ایست، تمام چین رو میرن محاصره میکنن، گردش به طرف شرق آقای اوباما. بنابراین شی جین‌پینگ موقعی که میاد در واقع میگه که اقتصاد سیاسی مارکسیستی برای قرن 21 و تطبیق آن با نیازها و منابع و منابع چین تأکید داره. بولتن کمیته مرکزی کمونیست حزب کمونیست چین در مورد کنفرانس 2015 این حزب راجع به اقتصاد چین بر اهمیت 7 اصل اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با ویژگی چین، به نظر من این نام واقعی سیستم حاکم بر چینه، اقتصاد سیاسی سوسیالیستی با ویژگی چین یا ویژگی چینی تأکید دارد، که من این 8 ماده رو 2017 اینجا خوندم، البته نه به طور کامل، ولی کوشش میکنم امروز بخشهای وسیعش رو بخونم که ببینیم سیستم حاکم بر چین چیه؟ آنچه که در کنفرانس 2015 حزب کمونیست چین به تصویب رسیده و بعدش صحبتی میکنم که حزب کمونیست چین داستانش چیه؟ و آیا در عرض شود که هیچ انتخاباتی در چین وجود نداره و یک کشور استبدادیه، یک کشور اقتدارگرا که باید دولت اقتدار داشته باشه، ولی اینا میخوان بگن که آره یک کشور استبدادیه و هیچ انتخاباتی در اونجا وجود نداره. تفاوت‌های انتخابات‌ها رو باید ببینیم چیه. برای مطالعه سیاست‌های اقتصادی چین، اصل عزیزان من قبلا 2-3 جلسه پیش یک بخش‌هایی رو که دوباره لازمه بخونم که ببینید دیدگاه چه دیدگاه مارکسیستی واقعا. 1. تداوم پیشرفت با راهنمایی و رهبری علم و تکنولوژی. فرض بنیانی اقتصاد سیاسی مارکسیستی این است که نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدی است. دقیقا همینطوره. آیا در یک سیستم سرمایه داری رهبرانش به چنین تحلیل میکنم از اقتصاد سیاسی شو که آره نیروهای مولده در نهایت تعیین کننده روابط تولیدی است. نیروهای مولده از چه تشکیل شده؟ از انسانهای مولد و ابزار تولید. و بعد میگه که در بین در تضاد بین ابزار تولید و انسانهای مولد تعیین کننده انسانهای مولدن، کارگرا و زحمت کشان. در یه سیستم سرمایه داری اینطور صحبت میکنن و این دو در رابطه دیالکتیکی با هم روبنای جامعه، یعنی ایدئولوژی و نهادهای سیاسی حقوق جامعه، سیاسی حقوقی جامعه رو به وجود میاد. این در واقع در مقدمه‌ای که مارکس در کتاب 1859ش می‌نویسه، اصول بنیانی دیالکتیک و در واقع ماتریالیسم دیالکتیک، ماتریالیسم تاریخی. در این فرایند نیروهای مولد انقلابی ترین و فعالترین عامل و انسانهایی که دائم تکنولوژی های نوین تر و روش های سازماندهی تازه تری ابداع می کنن نیروهای محرکه تولید هم. نه تنها کارگرا، دانشمندا، دانشجوا، اونهایی که نوآوری های تازه می دارن. امروز روز پیشرفت در بهره‌وری کار در برگیرنده سه عنصر بنیانی است. عزیزان دقت بکنن که تمام تأکیدشون بر پیشرفت نیروهای مولده است. این یه اصل بنیانی مارکسیستیه که تا زمانی که نیروهای مولده به درجه معینی از ارتقا، از رشد نرسن، اعلام سوسیالیسم یک کار خطاست که با شکست روبرو میشه. تجربه شوروی چی به ما نشون میده؟ من میتونم نقل قول بیارم از لنین که کاملا توی این خط بوده و در گذشته زود گذرش چه ضربتی به انقلاب اکتبر زده. نیروی کار، ابزار و ماشین‌ها و مواد مصرفی، اینا سه عنصر بنیانی هم و نیز سه عنصر اثرگذار متقابل دیگر، یکی علم، یکی صنعت، مدیریت و آموزش. در میان اینها علم و صنعت نیروی محرکه تغییرات تعیین کننده است که منجر به رشد نیروهای مولده می شود. بنابراین تأکید بر رشد نیروهای مولده است و اینا متوجه شدن که تا زمانی که نیروهای مولده به درجه معینی از رشد نرسن نمیتونن اعلام سوسیالیسم بکنن. برای مطالعه سیاست‌های اقتصادی چین اصل دوامپذیری زیر هدایت علم و تکنولوژی جنبه حیاتی داره. این اصل تأکید دارد که آزادسازی و توسعه نیروهای مولده مأموریت درجه اول و تعیین کننده سوسیالیسم در مرحله اول آن است. من اینجا نقل قول آوردم از ایدئولوژی آلمانی که مارکس و انگلس نویسندگان این کتاب فوق العاده پر اهمیت تأکید میکنند که نیروهای مولده باید به درجه معینی از رشد برسن تا جامعه بتونه وارد مرحله سوسیالیستی بشه و میگه که انقلاب سوسیالیستی باید در پیش رفته ترین کشورها و در چند کشور به طور همزمان باید صورت بگیره و نه در یک کشور عقب افتاده مثل روسیه 1917 یا چین 1949. سوسیالیسم به عنوان یک مدل یا الگوی اقتصادی نیاز به سطح معینی از پیشرفت مادی تکنولوژی در بنیانهای خود دارد. اینا تمام بنیانهایی که خود مارکس بهشون اعتقاد داره. صحبت‌های مارکسیستی و واقعیه. من از صحبت‌های یه سرمایه دار، گردانندگان یه سیستم سرمایه داری. تأکید این اصل بر آن است که رشد جمعیت، استفاده از منابع و تخصیص مواد و نیز محیط زیست، عزیزان دقت بکنن، استفاده از منابع، تخصیص مواد یعنی صرفه‌جویی، یعنی توجه به محیط زیست، و نیز محیط زیست باید متقابلن همدیگر را حمایت کرده و نگه دارن. اینا را حالا کمکم و کمکم باز میکنه که تخصیص مواد allocation of resources و محیط زیست رو چطور مقالات متعدد، چندین مقاله را خواهم آورد که الان در چین راجب محیط زیست چی داره میگذره. طبق چارچوب رسمی چین در عمل این به معنای در پای جامعه‌ای با سه ویژگی است: جامعه‌ای با کیفیت بالا، از طریق کنترل و کاهش جمعیت، جامعه‌ای با کارایی بالا، از طریق صرف جویی، از طریق صرف جویی و حفظ منابع، درست در عکس سرمایه داری که فقط و فقط به اصطلاح حد اکثر کالاهای بنجل رو تبلیغ میکنم، به هیچ حد و مرزی برای مصرف ندارم، و جامعه ای که محیط زیست را حفظ و ارتقا میدهد. این رو مقایسه بکنن عزیزان با آقای دونالد ترامپ و یا حتی بایدن که دروغ میگه که میخواد محیط زیست رو نمانفلان بکنه. تمام دروغ. اینا میتونن محیط زیست رو حفظ بکنن؟ همه اینها نیاز به ابداعات و نوآوری های دائم به عنوان نیروی محرکشون دارد. تأکید بر نوآوری قابل دوام، فقط نوآوری موقتی نه، قابل دوام، به ویژه امروز اهمیت حیاتی دارد. تنگناها یا باتلنک، تنگناهای موجود در اقتصاد چین که جلوی پیشرفت اقتصادی و اجتماعی این کشور را میگیرد، ناکارایی درون همین نیروهای محرکه در جهت نوآوری و نبود نیروهای تولیدی و جلوی پیشرفت نیروهای تولیدی را میگیره. حالا ببینید که انتقادی میکنه از سالهای قبل. میان سالهای 1998 تا 2003 تولیدات با تکنولوژی بالای چین نه تنها وابسته به مواد وارداتی بود، بلکه عمدتاً زیر مدیریت سرمایه گذاران و شرکت‌های خارجی بود. زمانی بود که چین واقعاً یک اسمبلی لاین بود. به طور مثال در 2003 بنگاه‌های چینی وابسته به سرمایه گذاری خارجی نزدیک به 90% صادرات کامپیوتر، قطعات و حواشی آن، 75% از صادرات وسایل کالاهای الکترونیکی و ارتباطات راه دور تلکامیونیکیشن را تشکیل میداد. از اون موقع به بعد، عزیزان دقت بکنن که گفتم دولت چین کاملا مواظب که چه اتفاقاتی داره میافته و جلوش رو چطور داره میگیره. از اون موقع به بعد دولت چین توجه زیادی به نوآوری ها ادعاات و ادعاات داخلی مبذول داشته. ما باید چنین افکاری را، حالا ببینید چه افکاری در بین خود چینی ها وجود داشته. در اون زمانی که من صحبت می کنم، دهه 80 و 90، یک خانواده چینی تمام اموال و زندگیشو می فروخت برای اینکه پسرشو یا دخترشو بفرسته به هاروارد. آیا الان اینطوره؟ ما باید با چنین افکاری که در بحث‌های اقتصاد در بحث‌های اقتصادی چین شایع است، مبنی بر این که ببینید چه بحث‌هایی، تولید به خوبی خرید نیست. آقای هاشمی رفسنجانی و آقای روحانی، واردات، باز کردن بی‌رویه دروازه‌ها. تولید به خوبی خرید نیست و خرید به خوبی اجاره کردن نیست. این شبه تفکر در چین وجود نداشته که الان در چین وجود، در ایران وجود داره. و یا از قوانین بازار برای ورود تکنولوژی استفاده کنیم که این هم غالب بوده در دهه 80 و 90 در چین و غیره را کنار بگذاریم و ابداعات و نوآوری های اصیل یعنی داخلی و بومی را مورد توجه قرار دهیم. آقای روحانی، آقایون اصلاح طلبا، تولید و نوآوری های درونی و نه چشم بستن به سرمایه های امریکایی و اروپایی. این ابداعات را در و این ابداعات رو وارد اقتصاد بکنی. سیستم سه‌جانبه‌ای باید برقرار شود، مرکب است. عزیزان، دلم میخواد که به تمام این نکات دقت بکنیم که این سیستم چطور عمل میکنه. آیا واقعا این سرمایه داریه؟ این امپریالیستیه؟ سیستم سه‌جانبه‌ای باید برقرار شود، مرکب است. دولت و بازار و تکنولوژی با هم که اقتصاد بدون برنامه را بی اثر کند. اقتصاد باید برنامه ریزی باشه. در این فرایند اثر تعیین کننده علم و تکنولوژی باید کاملا درک شود و اهمیت علم و تکنولوژی به عنوان چراغ راهنمای توزیع منابع در سطح استراتژیک پذیرفته شود. تأکید بر اینه که صرفه‌جویی بشه، محیط زیست حفظ بشه و علم و تکنولوژی باید جلو بره تا cutting edge، تا بالاترین سطح خودش. پس این یک. دو، سمت‌گیری تولید در جهت بهبود زندگی مردم. فرضاً ما از سرمایه‌دارای امریکا انتظار داشته باشیم که اصلا همچین چیزی رو مطرح بکنن در جهت بهبود زندگی مردم. یکی از اصول اقتصاد سیاسی نظریه هدف تولیده. که تولید برای چی؟ سوال بنیانی در اقتصاد سیاسی. در سرمایه‌داری هدف مستقیم و نهایی تولید عبارت از انباشت ارزش‌های اضافی و یا سود خصوصی تا جای ممکن است. آیا اینطور نیست؟ در سرمایه داری؟ هدفش، هدف تولید و تولید ارزش مصرف، ما می‌دونیم یه جنس که تولید میشه یه ارزش مصرف یا یوز ولیو داره و یک ارزش که ارزش از شما که تبادل داره، اکسچنج ولیو داره. در سرمایه داری اکسچنج ولیو هستش که برای سرمایه دار اهمیت داره و نه ارزش مصرف یک کالا. و تولید ارزش مصرف هدفش خدمت به ارزش به انباش به سود خصوصیه. درسته یه اتومبیل که تولید میشه که ارزش مصرف داره و اونم فرضاً بنده بیام به اینجا از خونه، ولی هدف سرمایه‌دار این نیست. هدفش اینه که چقدر سود توشه. از این جهت تفاوت بنیانی میان سرمایه‌داری و سوسیالیسم وجود داره. در مقابل الگوی سرمایه‌داری، هدف مستقیم و نهایی تولید در سوسیالیسم رفع نیازهای مادی و معنوی کل مردمه. اقتصاد سیاسی مشخصاً سوسیالیسم چینی، سوسیالیسم مشخصاً چینی باید از اصل سازماندهی تولید بر جهت ارتقای سطح زندگی و رفع نیازهای مردم پیروی کند. سرمایه‌داری مطلقاً چنین چیزی نیست، از بنیان بنابراین سیستم چین متفاوت با سیستم سرمایه‌داریه. حالا غیر از چیزهای دیگه که من هفته قبل صحبت کردم، مسئله عمومی بودن زمین و نه خصوصی بودنش و سیستم هم فاینانشال و هم سیستم اعتباریش در دست دولت و حدود 70% از در واقع عظیم‌ترین کورپوریشن ها زیر نظر دولت هم. حالا صحبت خواهم کرد که دولت میذاره سرمایه‌دارای خصوصی مثل آقای جکما از یه حد فراتر برن. حالا مقالشو خواهم خوند که چه برسر آقای جکما آوردن. در واقع معروف ترین و ثروتمند ترین میلیاردر چینی. تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده عزیزان به این دقت بکنن و به یاد بیارن سیستم شوروی رو. تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو و عقب ماندگی تولید اجتماعی از سوی دیگر است. اینا دردناکه، ولی عزیزان بسیار کالاهای تولید شوروی رو مثل ماشینای پابدا و مسکویش رو به یاد بیارم. و اینه که من با یه اوپل دست دوم که رفتم به اروپای شرقی چطور با حسرت به این ماشین دست دوم که من صبح باید پلش میدادم روشنش چطور نگاه میکردم. تأکید بر این اصل عبارت از این است که در این مرحله تضاد اصلی میان نیازهای فزاینده مادی و معنوی مردم از یک سو و عقب ماندگی تولید اجتماعی اصلی دیگر است. برای ورود به سوسیالیسم این مسئله باید حل بشه. چین باید بهترین اتومبیل ها رو، بهترین سلفون ها رو، بهترین همه چیز رو درست بکنه اگه میخواد وارد سوسیالیسم بشه. اگر از غرب عقب بیفته دوباره رادیوها، تلویزیونها، هم فروشگاه های امریکا و آلمان رو به مردم چین نشون میدن، هم اتومبیل های زیبای BMW و مرسدس بنز و امثال هم و بهشون میگن بیا سوسیالیسم اینه که مسکوویچ و پابدا درست میکنه، سرمایه‌داری هم اینه که بنز و ماشین های زیبای پرشه درست میکنه. کدومو میخواید؟ داستان اینه. ورود به سوسیالیسم همینجوری نیست. با وجود کشورهای سرمایه‌داری که تمام کوشششون اینه که مردم کشورهای دیگر رو بگن ببین سوسیالیست هم دیدیم. سابق آمدن در چنین تضادی همانو از طریق توسعه سریع و پیگیر قدرت تولیدی کشور است. این است وظیفه اصلی و اولیه سوسیالیسم در مراحل اولیه‌اش. کاملا همینطور. ببینید اگر این انقلاب سوسیالیستی در یک کشور جهان سوم صورت بگیرد، چین توسعه‌ای باید تمرکزش بر مردم بوده و تنعم همگانی هدف راهنمایی آن باشد، نه اینکه اول صف نون رو، صف هندونه رو، صف اتومبیل رو که در شوروی 7 سال میبایست منتظر میموندن تا دستشون به اتومبیل برسه، با اون وقت به فروشگاه های آلمان و فرانسه و امریکا میرفتن، اینا رو دائم نشون میدادن که مردم اروپای شرقی و چیز فکر کردن که غرب بهشته و اونجا جهنمه. اینطور شد که تونستن شوروی رو از هم بپاشونن. سه، اولویت با مالکیت عمومی در سیستم حقوق مالکیت است. سرمایه‌داری چین، امپریالیستی چین. دوستان عزیز و گرامی، تنش بنیانی میان تولید فزاینده سوسیالیستی و مالکیت خصوصی سرمایه‌داری موجب ظهور تضادها و بحران‌های دیگری می‌شود. ما میدونیم این تضادها شامل کشاکش میان مدیریت و برنامه ریزی مؤسسات یا شرکت‌های خصوصی، آشفتگی بازار، تنافر و تناقض میان گسترش نامحدود تولید در غرب، برعکس بیش از اندازه تولید میشه و چون مزد و مزایای کارگرها روشون فشار هست، تولید اضافی به وجود میاد، مجبورن 30-40% از قدرت تولیدی رو بخوابونن و برن توی استاک مارکت عوض سرمایه گذاری بکنن و همینجور استاک مارکت رو ببرن بالا، نه تولید رو. بنابراین تفاوت در هم آشفتگی بازار به وجود میاره که ما میدونیم در غرب چه اتفاقی افتاد. حداقل در قرن 21 3 تا بحران بزرگ 2001-2002، 2007-2008 و الان که در بحبوحه بحران دیگه به وجود اومده، آشفتگی بازار، تناقض میان گسترش نامحدود تولید و کمبود نسبی تقاضا، ما میدونیم چه به تقاضا، و ایجاد حباب گاه به گاه و وحشت در بازار و رکوده که الان یه بحران، یه حباب عظیم به وجود اومده. ضدیت های طبقاتی ناشی از این تضادها در امریکا عزیزان میبینم از نظر تاریخی موجب جنبش های توده‌ای برای جایگزین ساختن مالکیت عمومی به جای مالکیت خصوصی وسایل تولید شده است. اقتصاد سیاسی کنونی چین به حقوق مالکیت با غلبه مالکیت عمومی پایبند است. در متن و چارچوب عقب ماندگی نسلی بهره‌وری کار در مراحل اولیه سوسیالیسم، توسعه اقتصادی، وجود مالکیت غالب عمومی همگام با مالکیت‌های خصوصی متنوع را می‌طلبد. تک تک اینا مهمه که در مرحله اول سوسیالیسم یا در مرحله گذار به نظر من باید اسمشو گذاشت، باید از مالکیت خصوصی هم دفاع کرد در این حال که تفوق با مالکیت عمومیه و همون مالکیت خصوصی باید زیر نظر دولت و زیر نظر اقتدار دولتی باید باشه و آقای جکماها رو، میلیاردرها رو باید سر جاشون بشینه. الان اگه برسم امروز ببینید چند نفر از این میلیاردرها رو توقیف کردن و سال گذشته یکیشون رو اعدام کردن که پا فراتر است اون چیزی رو که در واقع منافع کلی مردم رو در چین تضمین میکنه پا فراتر گذاشته بودن، همینطور که آقای جکما میلیاردر معروف پا فراتر گذاشته بود و حزب سر جاش نشونده دولت. کسب و کارهای خصوصی داخلی و خارجی تحت شرایط و با پیش شرط اولویت دادن کیفی و کمی به اقتصاد عمومی اجازه فعالیت می‌یابند. تأکید این اصل یا این سیاست در آن است که نیاز به تقویت و توسعه بخش عمومی اقتصاد وجود داشته باشد، در این حال که بخش خصوصی اقتصاد نیز تشویق می‌گردد. مثلا همین آقای جکما رو نرفتن مثل شوروی سابق که ما میدونیم اوائل انقلاب سلب مالکیت ازش بکنه به هیچ وجه، ولی سر جاش نشوندن، پشت میگن فعالیت بکن، ثروت به وجود بیار، از ابداعات و اختراعاتت استفاده میکنیم و نوآوریات، ولی اگر به طرف انحصار بری، اگر بخوای منافع ملی چین رو زیر پا بذاری جلوت گرفته خواهد شد. در امریکا آقای بایدن میتونه جلوی آقای شوارتزمن رو بگیره، مال بلک راک رو که 5 تریلیون دلار زیر چیزشه، و یا اون یکی مال بلک استون که 7 تریلیون دلار، یا اینکه کلینتون ها، اوباما ها، بایدن ها حقوق بگیر اونا، حقوق بگیر سرمایه دارا، حقوق بگیر وال استریت ها. اینجا برعکسه که دولت میذاره اینا فعالیت بکنن، ولی در حد معینی که نیروها، در حدی که نیروهای مولده رو ببرن بالا، کمک به ابداعات، دعویه ها و اختراعات. چون وقت نیویورک تایمز دیروز رو عزیزان باید بخونن، داد و فریادش راجب همین جکما یه مقاله مفصل نوشته که ببین چطور جلوی ابداعات و اختراعات رو دولت میگیره با این به اصطلاح کنار گذاشتن و ساکت کردن آقای جکما. داد و فریاد نیویورک تایمز تا مطمئن شدیم که انواع مالکیت ها کمبودهای یکدیگر را از طریق پیشرفت هماهنگ و در همکاری با هم جبران و ترمیم کنند. با این همه از نقش مرکزی مالکیت عمومی باید با تمام قوا حفاظت شود و بخش دولتی باید در اقتصاد غلبه داشته باشد. در این حال باید دولت فعلا در دوران گذار، دولت باید وجود داشته باشه و دولت با اقتدار باید وجود داشته باشه، تا زمانی که امپریالیسم آدمخوار و خونخوار و ضد بشر وجود داره تا از منافع کشور دفاع بتونه بکنه، نه اینکه دولت بلا فاصله از بین برده بشه. این چیزی که آنارشیست ها میگن دولت باید باشه و دولت با اقتدار استارکی باید داشته باشه، وگرنه نابود میشه. اگر دکتر مصدق اقتدار واقعی داشت 28 مرداد اتفاق میفتاد؟ درسهای تاریخ اینه، اینده یا الانده پالشویزی به خود من، در حضور خود من در روزای چاش میگفت که ما رفتیم من و هری مگزاف به دیدنش، بهش گفتیم مواظب این ارتش باش، مواظب پینوشه باش، نکرد و آن شد در شیلی شد آن چه شد، آقای کیسینجر پیروز شد و همینطور در کشورهای دیگه که امریکا کودتا کرد دولت با اقتدار بشر کار نبود. چین نمیتونه که دولت با اقتدار نداشته باشه. باید بخش عمومی و باید بخش دولتی از طریق بخش دولتی باید در اقتصاد غلبه داشته باشه. تضمین نهادی شده برای تمامی مردم چین این است که از ثمره توسعه برخوردار شوند. موقعیت رهبری حزب ارتقا یافته به سیستم سوسیالیستی چنین حفظ شود. این اصل تفاوت بنیانی میان اقتصاد سوسیالیستی و سیستم سرمایه‌داری که مالکیت خصوصی در آن غالب است را نشان می‌دهد. دوستان عزیز و ارجمند من، این سیستم سرمایه‌داریه. اگر ما این اصل را درست به کار بریم، مالکیت عمومی نه تنها میتواند با اقتصاد بازار در هم آمیخته شود، بلکه کارایی و وضع منصفانه و عادلانه بیشتری از مالکیت خصوصی به دست خواهد آورد. در این حال باید آشکارا دریابیم که در حال حاضر جهان هنوز به دولت ملت‌ها تقسیم شده و امپریالیسم خونخوار منتظر و مالکیت دولتی هنوز شکل مناسبی از مالکیت سوسیالیستی را تشکیل میده. آره، یه مقدار دولتی هست، ولی این موقته. باید ابتدا نیروهای مولده بره جلو و کم کم و کم کم، حالا صحبت خواهم کرد که در بخشای کشاورزی چین کلی از این شوراها و کمیته ها و چیزهای به اصطلاح تعاونی وجود داره. در بخش کشاورزی تعاونی ها و دموکراسی ات ورک وجود داره. در بخش صنعتی هنوز این به وجود نیومده. در حال حاضر چراغ راهنمای ما باید این باشد که بخش دولتی بنیان اقتصاد سوسیالیستی را تشکیل می‌دهد و این که هدف مالکیت مختلط نه تخریب مؤسسات تحت مالکیت دولت بلکه تقویت آنهاست. ما باید از خطاهای گذشته بخش دولتی که به گروه کوچکی از سرمایه‌داران اجازه داد از طریق دست بردن در جابجایی و انتقال پولها را به خارج فرستادن در دهه 80 و 90 داشتن نابود می کردن چین را، ثروت‌های عظیمی نصیب خود کنن و از دست درس بگیریم. جلوشون گرفته شد. تولیدی‌های تعاونی و جمعی روستاها به سرمایه گذاری بیشتری نیاز دارد. دولت باید کسب و کارهای خصوصی را چه در داخل و چه خارج کنترل و تنظیم کند، نه اینکه تنها به خاطر حفظ منافع آنها از آنان حمایت کند و اثرات منفی آنها را نادیده گیرد. چین باید بنگاه‌های خصوصی را تشویق به اصلاحاتی کند تا کارگران در آنها سهیم شوند، قدم به قدم به طرف سوسیالیسم بره. از تعاونی ها، از سهیم شدن کارگران و در نتیجه هم سرمایه داری، هم سرمایه و هم کار بهره‌مند شده و تنعم همگانی به وجود آورند. چهار، اولویت کار در توزیع ثروت. من این بحث رو میخونم و بقیه این 8 مورد رو شاید بذارم برای اینکه اخبار چین فوق العاده مهمه. ببینید اینه که چین الان، اونایی که میگن چین امپریالیستیه، در افریقا چه کار داره میکنه؟ چین قراراش رو برای عزیزان میخونم از زبان واشنگتن پست، یعنی در واقع روزنامه ارباب کشور ارباب همینا، چپ‌های امریکایی، براشون میخونم. اولویت کار در توزیع ثروت. من عذر میخوام برای اینکه عزیزان شاید ندونم که من در زندان با چند نفر از اینا همبند بودم و الان اینا چطور سرسپرده امپریالیسم و نوکری اینا رو پذیرفتن. اینا آدم رو بیخواب میکنه، اینا آدم رو ناراحت میکنه. برای همینه که گاهی اوقات من از اینا به عنوان سرسپرده های امپریالیسم اسم میبرم. اینا ادعا داشتن، اینا زندان قصر رو منطقه آزاد شده اعلام کرده بودن که ما که کتاب میخوندیم میگفتیم این کار درستی نیست، به عنوان افراد بریده از ما اسم بردن. حالا ببینیم به کجا رسیدن. اولویت کار در توزیع ثروت در اقتصاد سرمایه‌داری به کارگران تنها بابت صرف نیروی کارشون مزد پرداخته می شود و نه ارزش کالاهایی تولید می کنند، یعنی ارزش اضافی از شون می کشن بیرون. توزیع ثروت در اقتصاد سوسیالیستی چین باید هدفش رفع نیاز کارگران باشد و نه سرمایه. دولت سرمایه‌داری اینجوری صحبت میکنه. ما باید علیه استثمار و قطع‌بندی جامعه مبارزه کنیم. شکاف طبقاتی باید ترمیم شود و افزایش درآمد برای تمامی شهروندان همگام با رشد اقتصادی و بهره‌وری کار ارتقا یابد. برقراری سازوکاری درست و علمی برای تعیین دستمزدها و نیز افزایش دستمزدها فوق‌العاده حیاتی و مهمه. در عرض 20 سال گذشته مزد و مزایای کارگران 4 برابر یعنی 400% رفته بالا. به صحبت‌های دکتر پروفسور وولف عزیزان گوش بکنن. ما نیازمند تقویت تحرک توسعه به اتحاد مردم هستیم تا به تدریج و پیگیرانه به سوی تنعم و بهزیستی همگانی پیشرفت کنیم. این اتفاق در هند داره اتفاق میفته، در برزیل اتفاق میفته، در اندونزی اتفاق میفته، در افریقای جنوبی اتفاق میفته. نزدیکترین دوستان امریکا، شما آیا در روزنامه‌های اصلاح طلب اخبار هند رو می‌بینید که کرونا اونجا چه کار داره می‌کنه؟ من باید تو روزنامه نیویورک تایمز بخونم. آیا اونجا داره نسل کشی میشه یا در شینجیانگ در چین؟ کدومش نسل کشیه؟ اصلاح طلب ها، گردانندگان روزنامه های اصلاح طلب، وطن فروشی و دشمنی با انسانیت تا به کجا؟ چرا راجع به یمن چیزی نمی‌نویسید؟ چرا راجع به هند و برزیل، یعنی نزدیکترین دوستان اربابتون، چیزی نمی‌نویسید که در برزیل در جنگل‌های آمازون چی داره می‌گذره؟ مگه بولسونارو نزدیکترین دوست دونالد ترامپ و آقای همین مال برزیل نی، مال اسرائیل نیست؟ نتانیاهو مگه آقای نرنجا مودی نزدیکترین دوست نتانیاهو نیست؟ ببینید در چین که شما در روزنامه‌هاتون اون وقت علیه کوبا، همین امروز علیه کوبا ببینید چه مقاله‌ای نوشته. روزنامه نمیدونم شرق، روزنامه شرق. پایبندی به توسعه مشترک عمدتاً مربوط به مسئله بهزیستی مردم و تنعم مشترک و همگانیش که در آن مسئله توزیع مهمترین نقش را دارد. در واقع توزیع نادرست ثروت که ثروت 5 نفر از جمله ثروت آقای بیل گیتس و به امثال همشون به اندازه 50% پایین جامعه امریکا باشه، در واقع توزیع نادرست ثروت بزرگترین مانع تنعم همگانی است. به طور مثال ما در سالهای ببینید چه انتقادی حالا از سالهای 90 میکنه تا به طور مثال ما در سالهای میان 1990 تا 2007 شاهد کاهش سهم کارگران از تولید ناخالص داخلی از 53% به 42% بوده ایم. یعنی روم قهقرا داشته می رفته. گسترش ارتش ذخیره بیکاران، وجود تبعیض در بازار کار، خصوصی سازی وسیع شرکت های دولتی که همه اینها در دهه 80 و 90 صورت گرفت، ضربه سنگینی به همبستگی و قدرت طبقه کارگر زده است. شما می دانید میدان تین آنمین در اثر این به وجود اومد. در چین امروز روز نابرابری در مالکیت و درآمدها شدید بوده و در حال رشد بوده و شاخص جینی از ایالات متحده هم بزرگتر است. اینطور نیست البته، من بهش اضافه کردم، 1% ثروتمندترین خانوارهای چین 1/3 کل دارایی های خانوارها را کنترل می کند که با ارقام امریکا برابر است، در حالی که در امریکا 1% بالا صاحب 44% ثروت ها هستند. در یک دهه اخیر اسناد رسمی بر اهمیت از بین بردن شکاف درآمدها تأکید داشته است. یعنی در سیاست‌های چین تغییرات در همین سال‌ها روی داده. اما این مسئله قابل بحث شده است، چرا که برخی از مقالات از ثروتمندان تجلیل می‌کنند و آنها را موتور رشد تولیدی وابسته رشد اقتصادی وابسته به عنوان الگوی شایسته سهم بزرگتری از ثروت می دانند. در چین چنین افکاری وجود داره، ولی به هیچ وجه غالب نیستن. این شیوه تفکر رایج و مخرب بران است که شکاف میان ثروتمندان و فقرا مسئله بی اهمیت و نامربوط به توسعه در مقیاس وسیع اقتصاد خصوصی است. از نظر اینان مشکل اصلی عبارت است، ایشان به این دقت بکنند، تله یا دام طبقه متوسط است. این چیزی که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول و در امریکا مطرح، تله یا دام طبقه متوسط. ببینیم یعنی چه. در حالی که واقعیت این است که این نئولیبرال ها بودند که مفهوم تله طبقه متوسط را اختراع کردند و امریکای لاتین را دچار آن وضع کردند، همین مسئله نیز اقتصادهای با درآمد بالا چون ایالات متحده، ژاپن و اتحادیه اروپا را دچار بحران و کشورهای کم درآمد را مانند کشورهای افریقای سیاه را به کم توسعه مزمن دچار کردم. منظور از تله طبقه متوسط چیه؟ همون طبقه متوسط که در دهه 60 من شاهدش بودم، یعنی طبقه کارگر با مزد بالا. میگه این از بین میبره اقتصاد رو، به اصطلاح جلوی پیشرفت اقتصاد رو میگیره. تله طبقه متوسط یعنی مزد بالای طبقه کارگر. من این چند دقیقه که باقی مونده دلم میخواد چند تا خبر بقیه این مقاله رو من در هفته های آینده ادامه میدم. دلم میخواد عزیزان چون مهمه، از واشنگتن پست سرمایه‌گذاری های چین در افریقا منافع فراوانی برای مردم افریقا دارد. تحقیقات اخیر ما، من نمی‌دونستم که واشنگتن پست یک گروه تحقیقاتی به افریقا فرستاده که فقط راجع به سرمایه‌گذاری چین مطالعه بکنه، برای اینکه امریکا میخواد وارد اونجا بشه و چین گفته خوش آمدی بیا شما هم. تحقیقات اخیر ما در مورد سرمایه‌گذاری های چین بر صنعت فراوری های کشاورزی یعنی اگرو پروسسینگ، ارتباطات راه دور تلکامیونیکیشن، پروژه های زیرساختی در 7 کشور افریقایی نشان می دهد که دستاوردهای بزرگی داشته است. ما یعنی همین هیئتی که واشنگتن پست فرستاده، ما دریافتیم که این پروژه ها اشتغالزا هستند. اشتغالزا هستند. در ایران چی میگن؟ میگن آره کارگرای چینی رو میخوان بیارن که اشتغال زدائی در کشورمون بکنن. و در و ارتباط میان تولید کننده نه تنها اشتغال جا هستن، بلکه ارتباط میان تولید کننده، فروشنده و مصرف کننده را تسهیل میکنن با قطار، با جاده، با پول و به پروسه هایی مانند تولید پنبه، چرمسازی، تا ساختن راه‌آهن و تا بازآوری پلاستیک ریسایکلینگ کمک میکنه. در تمام این 7 کشور سرمایه گذاری چین اثرات مثبت اقتصادی داشتند. تیم تحقیقاتی واشنگتن پست از 2015 تا 2019 به مدت 4 سال مشغول تحقیق درباره اثرات سرمایه گذاری های چین در افریقا بوده است. به ویژه از نظر اشتغال زایی، پیشرفت تکنولوژی، پیشرفت مهارت ها، انتقال تکنولوژی و ایجاد کسب و کار محلی، انتقال تکنولوژی، مهارت‌ها و ایجاد کسب و کار محلی. این 7 کشور عبارتند از اتیوپی، کنیا، مالاوی، مادگاسکار، نیجریه، تانزانیا و زامبیا. بعد آمار میگه در صنعت پارچه بافی در اتیوپی چینی ها 4395 اتیوپی رو استخدام کردن و 110 غیر اتیوپی هایی رو، بعضی هاشون مسلمن چینی هم، برای اینکه انتقال تکنولوژی بکنن، برای اینکه انتقال مهارت بکنن. چینی ها نباید بیان انتقال تکنولوژی و انتقال مهارت بکنن؟ روزنامه های اصلاح طلب. اکثر قریب به اتفاق این شرکت ها ربطی به دولت چین هم ندارن، بلکه خصوصی هم. در واقع کارآفرینان چینی میان سرمایه گذاری میکنن اونجا و مهارت هاشون رو، تکنولوژی هاشون رو. در صنعت چرمسازی 11,830 شغل برای محلی ها به وجود آورده و 440 شغل برای غیر محلی ها که مسلمان بعضی هاشون چینی ها. شغل ها رو از بین میبرن به هر کشوری که میرن. در صنعت پلاستیک 3,069 شغل برای محلی ها و 150 شغل برای غیر محلی ها. به همین ترتیب در صنعت پارچه بافی، سیمان سازی و گچ سازی. در این حال به افریقایی‌ها، در این حال چینی ها به افریقاییان آموزش می دهند، پیمان کاری می دهند، تولید کنندگان را با فروشندگان و مصرف کنندگان وصل می کنند. من این در واشنگتن پست شنبه 17 آوریل به قلم یون پارک اومده Chinese investment in Africa involves more than mega projects. Private enterprises also are having their mark. پس این یه خبر. خبر دیگه مقاله مفصلیه که نمیدونم تا کجاش من میتونم امروز بخونم، به قلم دیوید هیرو که در 20 آوریل دو سه روز پیش در Common Dreams اومده. عنوانش هست در این کره خاکی چه کسی در حال صعود و چه کسی در حال افول است. مقاله اینطور آغاز میشه: بایدن مانند رئیس جمهور قبلیش قسم خورده است که تا زنده است و یا تا زمانی که رئیس جمهور است نخواهد گذاشت چین کشور رهبری کننده در سطح جهان شود. ما میدونیم چند روز پیش اینو اعلام کرد. در حالی که به نظر جیمی دایمن قدرتمندترین بانکدار امریکا، ما میدونیم مال عرصبت که مورگان چیس و مورگان هستش، بجور قدرتمندترین بانکدار امریکا، چین به نظرش چینی ها بر این باورن که امریکا در حال افول است و از نظر تکنولوژی، زیرساختا و آموزش دارد زمینه را میبازد و کشورش از نظر سیاسی، نژادی، شکاف طبقاتی دچار از همگسیختگی است و دولت امریکا قادر به تنظیم سیاست های نه بودجه‌ایشه، نه مالیشه، نه صنعتیشه و نه مقرراتیشه. جیمی دایمن در این حال از آن دارد که چین در بنادر اصلی جهان تسلط دارد، از جمله در همین لس آنجلس، از جمله در سیاتل، از جمله در غرب امریکا و نیز صاحب بزرگترین ذخیره خاکهای نادر که حاوی فلزات گرانبها و لازم برای تکنولوژی های اطلاعاتی، اتومبیل های برقی، هواپیماهای جت و سیستم های راهنمای موشک. همکنون در چه وضعی هستیم؟ آقای دیل پیرو که از تحلیلگرای تاپ هندیه، چندین کتاب هم نوشته، چین در این حال که اقتصاد دوم جهان است در زمینه‌های زیر از جمله سهم آن در تلفن‌های هوشمند 20% جهان است و در رأس آن تلفن‌های هواوی که از ربع دوم 2020 از سامسونگ کره جنوبی و اپل پیشی گرفت و این علی‌رغم تمام حملات و خرابکاری‌های دونالد ترامپ علیه این شرکت است. شما می‌دونید چه تقلایی کرد. این شرکت سالی 3 تا 5 میلیارد دلار در پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها سرمایه‌گذاری می‌کند. گزارش تکنولوژی مالی چین ارتباط فاین تک اینو بهش میگن که چند درصد از مردم از طریق سلفونشون خرید میکنن. گزارش تکنولوژی مالی چین در اکتبر 2020 نشان میدهد که 87% از مصرف کنندگان چینی از تلفن‌های هوشمند برای خرید استفاده میکنن. در امریکا 10%. میزان این خریدها 29 تریلیون دلاره، 200 تریلیون یوان در 2019 بوده است. تا پایان این دهه چین کشوری بدون پول نقد خواهد بود. این شمار در امریکا تنها 10% بوده است. چین در حال به وجود آوردن پول دیجیتال که در ماه اوت 2020 در بعضی جاها از اون استفاده شده به طور آزمایشی. در نتیجه بانک چین اولین بانکی است که پول دیجیتال یا مجازی را به وجود آورده. این نوع پول در المپیک زمستانی 2022 گسترش بیشتری پیدا خواهد کرد. این مسئله دولت امریکا، پنتاگون و وزارت خزانه داری امریکا را سخت نگران کرده است، چرا که چنین پولی میتواند تحریم های امریکا را دور بزنه و روزی جای دلار امریکا را بگیره. دشمنیشون به چه دلیله؟ زیرساخت ها، شیوه برخورد چین با بحران 2007-2008 در مقایسه با امریکا براستی چشمگیر است. چین 2007-2008 رو داره میگه با تمام توان با این بحران روبرو شد، به این صورت که دست به پروژه عظیمی از زیرساخت ها زد و به این ترتیب با واردات عظیم مواد اولیه و مصالح نه تنها جلوی بحران در چین را گرفت، بلکه از عمق‌گیری بحران در سطح جهانی جلوگیری کرد. فرشا جان، من یکی دو دقیقه دیگه تمومش میکنم. اینا این کار گرچه چین را زیر بار قرض برد، اما بهره‌وری کار را به شدت افزایش داد. از 2008 به بعد شهرهای دارای قطار زیرزمینی در چین از 10 به 34 شهر افزایش یافت. در 2008 نه تنها خود چین رو جلوگیری کرد از بحران، بلکه بخش وسیعی از دنیا و از جمله امریکا رو نجات داد. 1.1 میلیون کیلومتر بزرگراه ساخته شد که این بزرگراه را به 4.8 میلیون کیلومتر رسید. طول قطارهای سریع و سیر چین 52,000 کیلومتر افزایش یافت و به 132,000 کیلومتر رسید. چین صاحب 2/3 قطارهای سریع و سیر جهانه. امریکا فاقد چنین سیستم قطارهای سریع و همراه آن چین برنامه عظیمی دینش مهمه برای طبقه کارگر آزموده و آشنا با آخرین تکنولوژی ها برقرار کرد که اینو بهش میگن STEM، که علم و تکنولوژی مهندسی و ریاضی، که اصلا کارگرها رو تبدیل به مهندس بکنه. با آغاز این برنامه قرار است تا سال 2030 چین پیش قرابل نوآوری ها و ابداعات نوین شود. در 2017 این برنامه به مواد درسی حتی دبستان ها اضافه شد. در سال 2019 دولت چین 100% بودجه علمی خود را به بهترین دانشگاه های چین اختصاص داد. در مقایسه کره جنوبی 62% و در امریکا ما میدونیم همینطور داره کاهش پیدا میکنه این بودجه علمی شد. در 2019 شرکت های تلفن سازنده 5G یعنی نسل پنجم تلفن های دستی پخش این تلفن ها را آغاز کردند که اکنون چین با فاصله زیادی از امریکا پیشی گرفته. ضرب پذیری امریکا اون وقت طبق گزارش کنگره امریکا از 50 بندر بارگیری بزرگ دنیا 2/3 آنها یا در مالکیت چینه و یا توسط آنها مدیریت میشه، از جمله در لس آنجلس و سیاتل. از نظر صنعتی چین، دارای بزرگترین منبع خاک‌های نادره که دارای 17 ماده کمیابند و طلای صنعتی بهشون میگن که بجز مصارف فوق در تکنولوژی‌های محیط زیستی، توربین‌های بادی، صفحات خورشیدی، اتومبیل‌های برقی به کار برده. چین 58% کل این فلزات رو تولید میکنه. امریکا 80.5% از نیازهای خود را از چین تهیه میکنه. تهیه این فلزات نیاز به تخصص و خرج داره و از این رو چین تقریبا انحصار تهیه اینها رو داره. فرجاد جان خیلی ممنون از او. از شبت که بخواستم اخبار دیگه چین رو هفته آینده و بقیه این برنامه مفصلی رو که در کنفرانس 2015 هستش برای عزیزان خواهم کن. برامدین بحث راجع به چین به هفته سوم خواهد کشید. وقت من تمامه و چند دقیقه هم گذشته. عزیزان میتونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت لس آنجلس تکرار میشه و بعدش هم به دانشجو تیوی میره که من هرچه از دانشجو تیوی به هر حال هر شبت که خواستم که این مصاحبه رو بذاره، ولی به هر حال بعدش به اینستاگرام میره، به تلگرام میره هر شبت که، و بعدش به فیسبوک و mmahid.org. و به این ترتیب از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش. Thank you.